ساعت 11 در تهران، 8:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید دست کم 60 خبرنگار در سال جاری میلادی کشته شدند. روزنامه روزان توقیف شد. افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه طالبان با یکدیگر همکاری میکنند. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش 15 دقیقه‌ای با مشروع خبرها و گزارش. کمیته حمایت از خبرنگاران اعلام کرد که در سال 2014 میلادی دست کم 60 خبرنگار در حین انجام کار خبرنگاری کشته شدند. به گزارش های خبرگزاری آسوشیتد پرس، در تازه ترین گزارش این کمیته که مقر آن در نیویورک است آمده که دست کم 17 تن از این خبرنگاران در سوریه کشته شدند. بر پایه این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، اگرچه تعداد خبرنگاران کشته شده در سال جاری میلادی نسبت به سال پیش کاهش یافته، ولی آمارها نشان می‌دهند که سه سال گذشته از مرگبارترین سال‌ها برای خبرنگاران بوده است. روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از مدیر مسئول این روزنامه، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته که این وزارتخانه با توقیف روزان موافق نبوده است. بنابراین گزارش، در حالی که دادستانی تهران اشاره‌ای به دلیل توقیف این روزنامه نکرده، مدیر مسئول این روزنامه احتمال داده است که این موضوع به مطالب این روزنامه در روز شنبه 29 آذر ماه مربوط باشد. روزنامه روزان در روز شنبه به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری، عکس صفحه اول خود را به او اختصاص داده و گزارش‌هایی در این باره منتشر کرده بود. افغانستان و پاکستان توافق کردند که با انجام عملیات نظامی هماهنگ به پایگاه‌های طالبان در نقاط مرزی دو کشور حمله کنند. این توافق در جریان دیدار فرماندهان کل ارتش پاکستان و افغانستان در روز سه‌شنبه در شهر راولپندی پاکستان صورت گرفت. جان کمپل، فرمانده ارشد ناتو در افغانستان، نیز در این دیدار حضور داشته است. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان، دست کم 140 نفر که اغلب کودک بودند کشته شدند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، نسبت به افزایش مکالمات با مضامین تروریستی هشدار داده و از احتمال وقوع یک حمله تروریستی دیگر خبر داده است. تونی ابوت روز سه‌شنبه پس از حضور در کمیته امنیت ملی استرالیا به خبرنگاران گفت که سرویس‌های اطلاعاتی این کشور اعلام کردند در پی گروگانگیری اخیر در شهر سیدنی، شمار مکالمات با مضامین مرتبط با حملات تروریستی افزایش یافته است. نخست وزیر استرالیا از مردم آن کشور خواست که در حالت آماده باش باقی بمانند. امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به طور موقت به اعتصاب قضای خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از خانواده آقای حکمتی، پس از اینکه مقام‌های زندان اوین در تهران با بررسی مجدد پرونده او موافقت کردند، او دست از اعتصاب قضا برداشت. این تفنگدار دریایی پیشین ارتش آمریکا تأکید کرده است در صورتی که این اقدام نتیجه عملی در بر نداشته باشد، اعتصاب قضای خود را از سر خواهد گرفت. و عباس علی کتخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان و سخنگوی سابق شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که چه مواردی به عنوان جرم حقوقی باعث حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده، گفت آنچه اکنون از قانون مجازات برداشت می شود اقدام علیه امنیت کشور است. همکارم فرین عاصمی در این باره گفتگوی کرده با اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در فرانسه، و از او پرسیده آیا بدون برگزاری دادگاه جرم این افراد مشخص می شود؟
اصلا سوال اصلی نیست که آقای کدخدایی چه کار است که در این زمینه صحبت میکنه؟ آقای کدخدایی یا قاضی هست؟ ایشون یه زمانی دبیر شورای نگهبان بوده، به همین عنوان هم باید پاسخ تخلفاتی که در اون زمان صورت گرفته باشه. ایشون مگه قاضی بوده؟ مگه پرونده آقای کروبی و موسوی در دست ایشون بوده که از جزئیاتش اطلاع داشته باشه؟ نه ایشون، بلکه فرد دیگه به نام آقای طائب هم ادعا کرده که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کروبی. کجا تفهیم اتهام شده؟ ایشون گفته شورای عالی امنیت ملی این کارو کرده. آقای شورای عالی امنیت ملی مرجع قضایی است، به صرف این که رئیس قوه قضاییه در اونجا حضور داره، چه مرجع قضایی، رئیس قوه قضاییه در خیلی جا حضور داره. اگر اینجوری باشه همه اونا در حکم مرجع قضایی میتونن باشن. ایشون ظاهرا حقوق هم خوندن و استاد دانشگاه هستن. باعث تعجب هست. خود ایشون در وهله اول پاسخگوی کارهایی که در شورای نگهبان بوده و انجام داده باشه.
آقای امیر ارجمند، آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که باید دادگاه صالحه برگزار بشه برای آقای موسوی و آقای کروبی. خب این حرفی بود که خود شما در مصاحبه‌های مختلف گفته بودید. افراد دیگه‌ای از جمله آقای علی مطهری نماینده مجلس هم این مسئله رو قبلا مطرح کردن. پس چرا تا حالا دادگاه براشون برگزار نشده؟
بعد از این آقای کدخدایی و امثال آقای کدخدایی پرسید. آقای کدخدایی قبلا خودش هم دادستان شده، هم قاضی شده، هم مجری اجرای احکام شده. قطعا این آقایون نمیتونن پاسخگو باشن در مقابل کاری که انجام دادن. ببینین یک فساد ساختاری حاکم بر کشور شده. این فساد ساختاری است که ریشه همه مسائل است. آقایون جرأت مبارزه با این فساد ساختاری ندارن و خودشون تک تک آلوده هستن. به خاطر این هستش، وگرنه اگر که اینها مرتکب جرمی بودن طبق روال قضایی می آمدن، تحسین اتهام می کردن، کیفرخواست صادر می کردن، دادگاه صالحه تشکیل می شد. با توجه به این که اینها به هر حال جرمشون جرم سیاسی بوده، اگر مدعی هستن که جرمی هست، جرم سیاسی بوده، اصل 168 است و باید که یک هیئت منصفه تشکیل بشه به صورت علنی اینا محاکمه بشن. به جهت این که میدانن در اون دادگاه مواردی مطرح میشه که عمق فساد آقایون نشون میده.
آقای امیر ارجمند، یکی دیگه از مواردی که آقای کدخدایی مطرح کرده اینه که از آقای موسوی خواسته شده برای پذیرش نتیجه بازشماری آرا تعهد مکتوب بده اما نداده. تا اونجایی که حضور داشتید ماجرا به چه صورت بوده؟
اصلا مسئله چیز دیگه ای هست. مسئله تنها بازشماری آرا نیست. مسئله این هستش که آقایون میگن اصلا وقتی که نتیجه رو اعلام کرده بودن رأی رو قرائت کرده بودن یا نه، یا بر اساس یک فرمودی خودشون آمدن نتیجه رو اعلام کردن. مسئله این هستش که یه عده‌ای که باید که ناظر بر انتخابات باشن خودشون متخلف بودن و همراه مجریان متخلف کاری انجام دادن. از قبل برنامه سازمان یافته رو ترتیب دادن و این کار انجام دادن. اگر میخواستن به اصل ماجرا رسیدگی کنن میتوانستن یک هیئت مرجع طرفین تعیین کنن که در اون مسائل مطرح بشه، نه اینکه آدمای مثل آقای حداد عادل رو بخوان حکم قرار بدن. موزلی نظام چیه؟ وقتی که یک نهادی که میباید فصل خطاب باشه به جهت رفتاری که میکنه جایگاه خودش از دست میده، مشروعیت خودش از دست میده، مورد اعتماد نه مردم هست نه افراد سیاسی، در این حال خلاصه رهبر اگر که اختیار داشت بعدش استفاده میکرد، وظیفه‌اش بود استفاده میکرد و به مجمعتش مسئولیت نظام ارجاع میداد به جای اینکه خودش رأسا و شخصا تصمیم گیری بکنه در یک مورد. خب اگه آقای کدخدایی چنین ادعایی میکنه یه دلیل موجه داره چرا اعداد و ارقامی رو که خود در سایت شورای نگهبان بوده بعدن اصلاح کردن و جور دیگه ای کردنش.
آقای امیر ارجمند، یک صحبت دیگه که آقای کدخدایی کرده اینه که حصر لطف نظام به آقایان موسوی و کروبیه و الان این دو نفر به همراه خانم رهنورد در جای خوب و خوش زندگی میکنن. شما آخرین خبری که دارید از وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چی هست؟
وقتی که انصاف اولی از بین بره اینجور قضاوت ها بسیار راحت خواهد بود. آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد الان 4 سال هستش که در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن، از حقوق اولیه زندانیان عادی برخوردار نیستن، حتی وقتی که مریض میشن رسیدگی به اونها بستگی داره نهایتا به تمایل و خاص رئیس زندانمانان. یادمون میاد که چند هفته پیش خانم رهنورد بیمار شدن، از این که به دکتر برسن و مداوا بشن 3 هفته طول کشید که موجب اعتراض شد. با رغم اینی که پزشک مورد اعتماد دولت در صدد انجام معاینات بودن و میخواستن که وضعیت درست بشه، ولی این رئیس زندانبانا بودن که اصلا خبری بهشون هم اصلا نمیدادن که وضعیت چیه. در جایی که تمام تصمیمات بر عهده رئیس زندانبانان است و اینکه هیچ قانون و قراراتی بر وضعیت اینا حکم نمیکنه، آیا انصاف هستی گفته بشه اینها در وضعیت بسیار عالی و خوبی هستن؟ یک مقدار انصاف هم چیز خوبی هست.
گفتگوی همکارم فرین آسمی را شنیدید با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا که از 3 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، اعلام کرده که به طور موقت به اعتصاب غذاش پایان داده. کیان منوی گزارش میده.
امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار متولد 1983 در ایالت آریزونای آمریکا که در 16 آذر 1390 به اتهام جاسوسی برای CIA، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا دستگیر شد، در دوران بازداشت خود فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. از آن جمله اعتراف تلویزیونی مدت کوتاهی بعد از دستگیری که در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
وقتی که فهمیدن که من یه خورده عربی بلدم، یه خورده فارسی،
این کارم نیاز داره که شما برین ایران. آیا برای این کار حاضر هستی یا نه؟
من گفتم من حاضرم.
CIA تصمیم گرفته است یکی از زبده‌ترین نیروهایش که در زمینه‌های مختلف اطلاعات.
امیر حکمتی در این اعترافات به آنچه مراحل گوناگون جاسوسی برای آمریکا خوانده شد اعتراف کرد. امیر حکمتی در زمان دستگیری در ایران سابقه عضویت در تفنگداران دریایی ایالات متحده را داشت و تلویزیون دولتی ایران در برنامه ادعایی اعترافات او تصاویر زیادی از فعالیت‌های امیر حکمتی در ارتش آمریکا به نمایش گذاشت.
چندین شرکت اطلاعاتی در میان.
خانواده حکمتی و مقامات دولتی و ارتشی آمریکا در 3 سال دوران زندان او اتهامات جاسوسی وی را رد کرده و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا او را آزاد کنند. حکمتی که پس از اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شد، بعداً نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر داد تا اینکه دادگاه تجدید نظر سپس حکم او را به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان تغییر داد. امیر حکمتی که از 25 آذر در اعتراض به احکام صادر شده علیهش دست به اعتصاب قضا زده بود، روز 3 شنبه 2 دی به خانواده خود خبر داد که به طور موقت به اعتصاب قضای خود پایان داده است. وی به خانواده خود گفت که پس از آنکه مقام‌های زندان اوین در تهران با بررسی مجدد پرونده‌اش موافقت کردند، فعلا دست از اعتصاب قضا برمی‌دارد. امیر حکمتی همزمان با آغاز اعتصاب خود روز 25 آذر در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشت: هر روز با این امید از خواب بیدار می‌شوم که خبری در مورد آزادیم دریافت کنم و هر شب با ناامیدی به خواب می‌روم. وی می‌افزاید: من هنوز پشت دیوارهای این زندانم، بدور از خانواده، دوستان و بدون هیچ تماس معنیدار با آدم‌ها، بدور از پدرم که به شدت مریض است و پایان این وضعیت هم روشن نیست. پدر امیر حکمتی که اکنون مبتلا به سرطان است، به تازگی در یک پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک آزاد امیر حکمتی انتشار یافت، خواهان آزادی او شد. علی حکمتی، پدر امیر حکمتی، زندانی در ایران. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که در آغاز دستگیری امیر حکمتی و چند نفر دیگر منتشر کرد، از امیر حکمتی به عنوان یک تحلیلگر اطلاعاتی نام برد و مدعی شد که او سابقه‌ای همچون فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا و حضور در پایگاه‌های نظامی این کشور در افغانستان و عراق داشته و اجرای سناریوی اطلاعاتی عملیاتی پیچیده‌ای به وی محول شده بود. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در آن زمان گفته بود که اتهام افراد دستگیر شده اقدامات جاسوسی علیه جمهوری اسلامی بوده است. امیر حکمتی هر گونه اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است که برای دیدار مادر بزرگ بیمارش به ایران آمده است.
با پایان گزارش کیان معنوی به پایان این بخش خبری رسیدیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.